بنایی سرشته به مهر، عمارتی افراشته به فکر، خانه‌ای آکنده از خیر. چهل ستون چهل گفتگو درباره مبانی سواد مالی و تدبیر معیشت خانواده. کاری از رادیو گفتگو و آکادمی هوش مالی.
به نام خداوند دانای توانای مهربان. سلام و عرض ادب به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه 40 ستون در خدمت شما هستیم تا درباره سواد مالی و ستونهایی که بر معیشت و اقتصاد خانواده ما اثرگذار هست گفتگو کنیم. بنده هادی نجف هستم و امروز با موضوع سواد مالی دانش آموزان گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر کمیل گودی، مدیر آکادمی هوش مالی، و همچنین سرکار خانم تختیپور، پژوهشگر و دبیر مدارس استعدادهای درخشان. از شما بزرگواران هم تقاضا میکنم در حین برنامه به ما پیامک بدید و بگید که چقدر احساس ضرورت میکنید که سواد مالی به واحدهای درسی مدرسه اضافه بشه و پاسختون رو به شماره پیامک 301035 ارسال کنید و به قید قرعه برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو .ir هم مسیرهای ارتباطی شما با برنامه است. پیشنهاد میکنم اپلیکیشن ایگان صدا رو نصب کنید تا بتونید در هر زمان و مکان به برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. خب بپردازیم به سواد مالی دانش آموزان. وقتی میگیم سواد مالی دانش آموزان، اشاره میکنیم به مخاطب این آموزه ها و آموزش ها، نه به موضوع خاصی مثل پسندازی یا سرمایه گذاری. جناب آقای دکتر گودی، خدمت شما سلام عرض میکنم و ممنون میشم توضیح بفرمایید که چه اهمیتی داره که ما یک مخاطب خاصی رو هدف قرار بدیم و آموزش ها رو متناسب با اون ارائه بدیم.
سلام خدمت شما جناب آقای نجف، سلام عرض میکنم خدمت خانم تختیپور و همه شنوندگان عزیز برنامه 40 ستون. ببینید، سواد مالی 6 موضوع اصلی داره که استاندارد شده است در دنیا، یعنی تقریبا با 2 بازنگری در سال 2017 و 2015 به یک استاندارد جهانی رسیدن. شامل خرج و پسنداز، مدیریت اعتبار و بدهی، کاریابی و درآمد، سرمایه گذاری، مدیریت ریسک و بیمه و تصمیم گیری مالی. و این 6 سرفصل 36 موضوع داره. مثلا تو خرج و پسنداز موضوعی داریم تحت عنوان کار با بانک، یا موضوعی داریم به عنوان خرید. و همه این موضوعات، این 36 موضوع، 127 مفهوم داره. خب یک نفر که این 127 مفهوم و دانش، نگرش و مهارت‌های درستی داشته باشه بهش میگیم باسواد مالی. خب این حجم از اطلاعات رو کی میخوایم به افراد منتقل کنیم؟ در بزرگسالی؟ میگن نه، یک برنامه ای هست از پیش دبستانی آغاز میشه تا انتهای دبیرستان به مدت 14 سال و همه اینا رو گام به گام بهشون آموزش میدیم. مثلا تو پیش دبستانی میگیم که کالای عمومی و کالای خصوصی. مثلا تلفن گوشه پذیرایی کالای عمومیه، ولی تلفن همراه یه کالای خصوصی. بعد این میره تا انتهای دبیرستان میشه مالیات و اینکه ما باید برای کالاهای عمومی یا خدمات عمومی مثل امنیت باید پرداختهایی به کشورمون داشته باشیم. پس میبینید که این 127 مفهوم در طول 14 سال آموزش داده میشه. اینو بهش میگن سواد مالی برای دانش آموزان، یعنی یک طرح جامعیه. ولی وقتی مخاطبان دیگر رو در نظر میگیریم، مثلا فرض کنید مخاطب دانشجویان یا مخاطب زنان یا مخاطب بازنشسته ها، اینا هر کدوم موضوعاتی از سواد مالی پررنگ میشه و موضوعاتی کمرنگ میشه. مثلا ممکنه برای بازنشستگان چندان که خرج و پسنداز مهم باشه، مثلا کاریابی و درآمد مهم نباشه. پس به تناسب مخاطب در موضوعات تغییر ایجاد میشه. ولی وقتی میگیم سواد مالی برای دانش آموزان، این جامع همه مفاهیم سواد مالیه که در طی 14 سال بهشون آموزش داده میشه. تجربه جهانی خب این برنامه رو به شکل‌های متفاوتی توی مدارس اجرا کرده. اگر بخوام در واقع یه طبقه بندی خیلی کوچیک داشته باشم، توی دنیا درس سواد مالی یا جزء برنامه درسیه یا فوق برنامه است. یعنی کاملا مشخصا به ویژه تو ایالات متحده که در واقع غیر متمرکز سیستم آموزشیشون، بعضی جاها مستقیما درسی با عنوان سواد مالی در برنامه درسیشون دارن، بعضی مدارسشون نه، به صورت فوق برنامه و به عنوان یه گزینه بهتر توی مدارسشون دارن و یه مؤسسه‌ای هست به نام وایز میاد اصلا مدارس رو رتبه بندی میکنه، میگه کدوم مدرسه در سواد مالی بهتر عمل کرده. خب وقتی جزء برنامه درسی قرار میگیره، فوق برنامه که کنار، وقتی جزء برنامه درسی قرار میگیره به دو شیوه باز عمل شده، یا در مجموعه دروسی تقسیم شده، یعنی مثلا گفتن تو اجتماعی مثلا بخش مشاغلش رو میگیم، توی مثلا ریاضی بخش مثلا سرمایه گذاری و محاسبه سود و اینها رو میگیم، یا نه خودش باز به عنوان یک برنامه درسیه که میتونه به صورت اختیاری یا به صورت اجباری تو برنامه در واقع قرار بگیره. یعنی وقتی فرد میره تو مدرسه ثبت نام میکنه اجبارا تحت آموزش های سواد مالی قرار میگیره، یا نه وقتی ثبت نام میکنه میتونه اون گزینه رو هم انتخاب بکنه، بگه من سواد مالی میخوام یا نمیخوام. در مجموع این مخاطب از سواد مالی که دانش آموزان هستن، مهمترین مخاطبان سواد مالی هستن. یعنی ما دو مخاطب عمده در حوزه سواد مالی داریم، یک دانش آموزان و دو زنان، که امروز هم داریم در مورد دانش آموزان صحبت میکنیم.
خیلی ممنونم از شما. ما درباره سواد مالی دانش آموزان به معنای عام صحبت میکنیم در تمام مقاطع مدارس حالا و انواع مدارس، اما خانم تختیپور خدمت شما هم سلام عرض میکنم. با توجه به اینکه شما فعال هستید در مدارس استعدادهای درخشان و خود این کلمه بار معنایی خاصی داره، ممنون میشم اول یک تصویر روشنی ما داشته باشیم از استعدادهای درخشان و بعد بپردازیم به محتوای گفتگومون.
سلام عرض میکنم خدمت آقای نجح و جناب آقای دکتر رودی، خوشحال هستم که در این برنامه حضور دارم. در خصوص استعدادهای درخشان، با توجه به تعریفی که سمپات کرده از استعدادهای درخشان، این هستش که استعدادهای درخشان در واقع به فردی اطلاق میشه که به صورت بالقوه نخبه هستش. حالا این مرکز استعدادهای درخشان میاد این توانمندی‌های بالقوه دانش آموزان رو توی اون مقطع تحصیلی که حالا دوره متوسطه اول و دوره متوسطه دوم هستش، اینها رو هدف این هستش که این توانمندی‌ها رو توی همه حیطه‌ها بالفعل بکنه. حالا اینکه چقدر موفق بوده فکر نمی‌کنم اینجا الان جای صحبتش باشه، ولی قطعا با توجه به اینکه این دانش آموزا قرار هستش به عنوان نخبگان جامعه معرفی بشن و توی مقاطع تحصیلی بالاتر، توی المپیادهای علمی کشوری و جهانی و بین المللی و جشنواره‌های مختلف شرکت داده بشن، خب چقدر عالی میشه که این استعداد پروری بچه ها از همون مقطع متوسطه دوره اول آغاز بشه. در واقع استعدادهای درخشان، اون چی که من با تجربه‌ای که توی این مدارس دارم میبینم، بیشتر توجه به بحث هوش ذهنی دانش آموزان هستش. یعنی اصلا ملاک انتخاب این بچه ها بحث آیکیوی بچه ها هستش که بهره هوشی بالایی داشته باشن. حالا قطعا بچه هایی که آیکیوشون بالا هستش و بدون آموزش های مستمر و جانبی توی این مدارس قبول بشن، واقعا ما میبینیم توی بحث آموزش چقدر به مشکل میخورن. ولی دانش آموزایی که نخبه هستن، ویژگیشون رو به نسبت بچه های دیگه ما توی همه جوانب میتونیم ببینیم. پس ما به این مسئله باید توجه بکنیم که هوش ذهنی فقط ملاک نباید باشه و ما انواع و اقسام هوش ها رو داریم که از نظر روانشناسان مختلف مطرح شده، که اگر لازم دونستید من براتون توضیح بدم.
خواهش میکنم. خب این مشخصا این استعدادی که میفرمایید، یعنی مثلا توی مسائل مثل ریاضی هست که المپیاد داره و اینجور مسائل در واقع رقابت میکنن توی این عرصه؟
مشخصا بحث هوش ذهنی دانش آموزا هستش. حالا میتونه ریاضی باشه، میتونه ادبیات باشه، میتونه فیزیک شیمی زیست باشه، میتونه هر کدوم باشه، ولی بیشتر به بحث هوش ذهنی دانش آموزا و توانمند کردن اون هوش بچه‌ها بیشتر داره پیش پرداخته میشه، نه به هوش‌های دیگه. من ندیدم که به هوش‌های دیگه دانش آموزان متاسفانه توجه بشه.
و خب حالا این سایر هوش‌ها یا سایر ابعاد چیا هستند؟
از نظر گاردنر هوش‌های دیگه‌ای رو مشخص کرده. هوش زبانشناختی هست، تجسم فضایی، هوش دیداری، هوش موسیقایی، هوش بدنی، هوش بین فردی، هوش درون فردی، هوش طبیعتگرا و هوش هستی شناختی که باز از نظر روانشناسای دیگه ما انواع و اقسام هوش ها رو میبینیم. حتی رابرت کیوساکی در مورد تقسیم هوش خیلی کاملتر من احساس میکنم این انواع هوش ها رو مطرح کردن، که گفتن که هوش جسمی، که حالا گفتن که این هوش جسمی توی عضلات بیشتر در واقع برمیگرده، هوش هیجانی که میگن که این هوش هیجانی در قسمت معده یا شکم هستش، و هوش ذهنی که در مغزه، و اومدن قوی ترین هوش رو هوش معنوی گفتن که در قلب انسان قرار داره. و رابرت کیوساکی میگه که اگر ما بتونیم این 4 تا هوش رو قوی و توانمند بکنیم، میتونیم یک انسان کامل باشیم. حالا هوش‌های گاردنر خب خیلی کامل‌تر هستش، ریزتر شده، جزئی‌تر مطرح کرده این انواع هوش‌ها رو، ولی اینها رو من احساس می‌کنم تمام اون هوش‌های دیگه گاردنر هم داره توی این انواع هوش کیوساکی داره می‌گنجه.
تقریبا میتونیم اینجوری بگیم، در واقع شاید گاردنر خیلی داره تخصصی به موضوع نگاه میکنه، اما اگر یه کمی بیایم به سمت مخاطب و بخوایم با عموم مردم در واقع صحبت بکنیم، میتونیم بگیم همین 4 تا هوشه. یعنی یه هوش معنویه که احتمالاً معنای زندگی ما اونجا تعریف میشه، در واقع میگن اسپریچوالیتی یا معنویت، که یعنی میخوام بگم لزوماً به دین و مذهب و اینا بر نمیگرده، بلکه یک سری ارزش‌های شخصیه، بر اساس اون ارزش‌های شخصی، باورهای شخصی میاد یه مأموریتی برای خودش طراحی میکنه و در نتیجه یه چشم‌اندازی، یه وضع مطلوبی، اینو میتونیم بگیم اون هوش معنویه. و بعد یه هوش ذهنیه که همون IQی که گفتیم و مدارس ما داره روش کار میکنه، در واقع دانش هایی که ما لازم داریم برای انجام مأموریتمون، برای زندگی کردنمون، این دانش هاست. و اون هوش هیجانی یا اون هوش عاطفی که کمک میکنه به کنترل احساسات ما و دیگران، یعنی احساسات خودمون رو بشناسیم و خوب کنترلش میکنیم. و همینجا یه نکته بگم که توی محیط های شغلی 85% شکست ها برمیگرده به همین نقص در مهارت های ارتباطی، که خیلی مهمه. یعنی صرفا ما ممکنه IQ پرورش بدیم، مهندسین خوبی داشته باشیم، ولی مهندسین نتونن تو یک محیط شغلی دوام بیارن و کار بکنن. بنابراین میتونیم این هوش عاطفی رو اینجا در نظر بگیریم. و دو بخش دیگه که معمولا قاعده ی هرم هوش های ما قرار میگیره، یکیش هوش در واقع جسمیه، یعنی همون ورزش کردن و توانمندی جسمی، که تو 3 تا شاخص معمولا مطرح میشه: قدرت، انعطاف و استقامت. این 3 تا رو اگر یعنی فرزندان ما، دانش آموزان ما داشته باشن، از نظر جسمی قوی ان، گفت عقل سالم در بدن سالم، و اون هوش مالی که حالا تعریف میشه که باز در قاعده هرمه و سطح در واقع کف اون هرمه انرژی ما رو شکل میده. هوش مالی، حالا بعد دیگه بحثایی، آیا این قابل ارتقا است، قابل ارتقا نیست، یا هوش منظورمون چیه و سواد منظورمون چیه،
مثلا اینا ارتباطشون با هم به چه شکل است.
بله،
تکمیل کننده یه هم هستن یا هر کدوم جدا یک بعدی از زندگی هم. مثلا مدارس استعدادهای درخشان که گفتید، خب اون اگر هدفش واقعا این باشه که روی هوش‌های ذهنی بچه‌ها کار بکنه، خب داره به هدفش هم میرسه. اما اگر ما اینها رو یک پارچه ببینیم، ببینیم یک نقصی وجود داره، این چرخ درست نمیچرخه.
قطعا به همین شکل هستش. اگر اون هدفی که استعدادهای درخشان به خاطرش تأسیس شده، توانمند کردن استعدادهای بالقوه دانش آموزان باشه، و ما اون استعدادها رو فقط تو بحث ذهنی بچه‌ها نبینیم، شما ببینید اگر توی استعدادهای درخشان ما بیایم بحث هوش جسمی بچه‌ها رو بهش خیلی بها بدیم، بحث هوش هیجانی بچه‌ها رو خیلی بهش اهمیت بدیم، خیلی میتونیم کمک بکنیم. ببینید چه اتفاقی میفته که یه دانش آموزی که دبیرستانی هستش، فوق‌العاده با استعداد، حالا توی آزمون‌هایی که شرکت کرده طی سال رتبه‌های خیلی خوبی آورده، ولی یه هفته مونده به کنکور انقدر هیجانش بالاست و انقدر استراب داره که تصمیم میگیره کنکور نده. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اون هوش هیجانی تقویت نشده. یا تو بحث هوش معنوی که هم گاردنر و هم کیوساکی و خیلی از روانشناسا خیلی بهش تاکید کردن و به عنوان قوی ترین هوش برای کنترل هوش های دیگه مطرح کردن، هوش معنویه. حالا به قول فرمایش دکتر رودی، این نیستش که حتما بحث نماز و عبادت و اون چیزی که ما ازش تصور داریم باشه. اون هوش معنوی میتونه برای یه انسانی باشه که اصلا مسلمان نیستش، ولی میتونه با خدای خودش ارتباط برقرار کنه، حالا توی اون سخت‌ترین شرایطی که قرار گرفته بتونه متصل شه به خدا، بتونه هیجاناتش رو کنترل بکنه، بتونه مشکلاتی که توی زندگی براش پیش اومده بتونه اون رو مدیریت بکنه. اینا اصلا به هم تنیده شدن، انقدر این هوش معنوی و هوش هیجانی قفل شدن به هم دیگه که اصلا نمیتونیم هیچ جای مرزی رو برای اینا ما قائل بشیم و اینا رو جداشون بکنیم. و خیلی جالبه که هر کدوم رو ما ارتقا بدیم توی ارتقا دادن هوش دیگه میتونه کمک بکنه.
خیلی ممنونم از شما. همچنان شنونده 40 ستون هستید. به شما به پیامک 30,035 پیام بدید و بگید که چقدر احساس ضرورت میکنید که سواد مالی به برنامه درسی مدارس اضافه بشه و برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو دات‌آی‌آر هم پاسخگوی شما هستند. همچنین فراموش نکنید اپلیکیشن ایران صدا رو نصب کنید تا بتونید در هر زمان و مکان به برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. جناب آقای دکتر، در رشته ادبیات و علوم انسانی یک درسی رو داریم تحت عنوان اقتصاد و آشنا میشیم با اقتصاد خرد و اقتصاد کلان، اما وقتی صحبت از سواد مالی میشه و اهمیتش برای آموزش در مدارس، مفاهیمی مثل تربیت اقتصادی میاد، مفهومی مثل هوش مالی و حتی سواد مالی. میخوام یک تصویر روشن‌تری داشته باشم، اینو با هم فرق میکنه نمیکنه، کجای کار قرار میگیرن؟
بله، درس اقتصاد که میاد مفاهیم اصلی اقتصاد کلان رو میگه، مثلا موضوعاتی مثل تورم، اشتغال، کمیابی، اینها مفاهیم پایه‌ای در واقع زیربنای مدیریت مالی میتونه قرار بگیره، اما خودش محور در واقع تصمیم گیری ما نیست. ما باید آگاهی‌های اقتصادی داشته باشیم و تو این رودخانه خروشان اقتصاد باید بتونیم شنا بکنیم، اما به این معنا نیست که جریان این رودخونه رو ما داریم تعیین میکنیم. ممکنه در کنار هم دیگه این جریان رو تعیین بکنیم، اما ما شناگر این رودخانه‌ایم. باید از اون جریان اقتصادی مطلع باشیم، آگاه باشیم و اون درس‌های اقتصاد میاد این کارو میکنه. و اتفاقا نقص درس‌های اقتصاد اقتصاددان‌ها رو به این سمت برد که یک درسی تحت عنوان تربیت اقتصادی بذارن. این با اون درس اقتصاد متفاوته، یعنی یک کمی عملیاتی تر به موضوع اشتغال، کمیابی، هزینه فرصت بپردازن، ولی باز همه اینا زیربناست. خب بر اساس این درس اقتصاد که یکیش مفاهیم اساسیه و یکیش کم کم میاد به روبنا، یک خانه‌ای بنا میشه تحت عنوان سواد مالی. یعنی زیربنای موضوعات سواد مالی مفاهیم اقتصادی هست، اما سواد مالی دقیقا مدیریت جیبه، یعنی من چقدر پول میگیرم، چقدر خرج میکنم، کجا سرمایه گذاری میکنم، چجوری پسنداز میکنم. خب در کنار این سواد مالی یه مفهومی هم هست به نام هوش مالی. این هوش مالی دو نوع میشه بهش نگاه کرد. یکی این که بگیم که هوش مالی یعنی اون شمی که میگفتن آدم ها از قبل دارن، مثلا مشهوره میگن مثلا اصفهانی ها خیلی باهوشن یا مثلا یزدی ها خیلی مقتصدن. این میگه که اصلا تحت تعلیم و تربیت قرار نمیگیره این هوش مالی. قبلا افرادی هر کسی یا هر قومی یا هر جغرافیایی یک در واقع تم یا یک شم مالی یا اقتصادی داره. این یه نگاهه به هوش مالی. یه نگاه هم اینه که همونجور که فرمودن کیوساکی هم تقریبا این نگاهو داره، میگه وقتی من آموزش ببینم، یعنی اکتسابیه که ما این آموزش رو بهش میگیم سواد مالی، وقتی آموزش ببینم در نتیجه آموزش های سواد مالی من به یک هوشمندی میرسم و به اون میگم هوش مالی. بنابراین این تفکیک ها رو میشه به درس اقتصاد، تربیت اقتصادی، سواد مالی و هوش مالی داشت.
ببخشید آقای دکتر رودی، در مورد این هوش هایی که الان شما فرمودین که مثل هوش مالی و سواد مالی که آموزش میبینن بچه ها، جالبه که ما تو بحث هوش ذهنی میگیم بیشتر ذاتی هستش، یعنی فرزند اینجوری متولد میشه با این بهره هوشی و با این آیکیو، ولی هوش هیجانی و هوش معنوی و همین هوش مالی که شما فرمودین، اینها کاملا آموزش پذیره. حالا یه مقدارش برمیگرده به اون تربیت خانوادگی، به اون شرایطی که اون جنین تو اون شرایط به هر حال بار اومده و متولد شده، ولی بخش بسیار زیادیش برمیگرده به آموزش. و جالبه که ما نمیتونیم بگیم من هوش مثلا معنویم ضعیفه پس من دیگه هیچ کاری نمیتونم بکنم، یا من هوش هیجانیم خیلی پایینه من دیگه آدم شکست خورده ای هستم. میتونیم اینها رو هم در کنار آموزش‌های دیگه آموزش ببینیم و ارتقایش بدیم.
بله، در واقع تمایز اصلی بین این هوش‌ها میتونیم بگیم که اون IQ یا اون هوش ذهنی که مورد سنجش قرار میگیره تقریبا در طول دوره زندگی یک فرد با ثباته و تغییری در اون ایجاد نمیشه. اما اینها اتفاقا فکر میکنم یا گلدمنه که وقتی هوش عاطفی رو مطرح میکنه،
بله،
میگه اتفاقا من اولش اسم این کتابو گذاشته موندم ایموشنال لیتریسی، سواد عاطفی. بعد ناشر به من گفتش که این خوب فروش نمیره، یه عنوان جذاب بذار، بنابراین گذاشتم ایموشنال کوشن، EQ گذاشتم. و این هوشه وقت تداعی شد برای مخاطب که این هوش غیر قابل ارتقاه، چون با اون ذهنیت IQ داشتن بهش نگاه میکردن، ولی واقعا اونم لیترسیه، یعنی یه جور سواده و اکتسابیه و میشه ارتقاش
یاد گرفتنیه در واقع.
بله.
بعد حالا تصور، ببخشید فراموش، شما تصور کنید توی مدرسه استعدادهای درخشان، حالا من الان دارم روی این مدرسه میگم، اما چون اینها به عنوان شاخص ترین افراد جامعه داریم بهشون نگاه میکنیم و الا این حق همه دانش آموزا در تمام نقاط کشور هستش، چقدر خوبه که این هوش هیجانی آموزش داده بشه به بچه ها.
بله بله.
یعنی خیلی مسئله مهمی هستش که ما اگر این هوش ها رو آموزش بدیم در کنار مسائل آموزشی و محفوظاتی که بچه ها شاید تا چند ماه دیگه نهایتا تا کنکور خیلی هنر کنن، میتونن اینا رو حفظ بکنن ولی بعدن فراموششون میشه، ولی اگر بتونیم آموزش بدیم این سایر هوش‌های بچه‌ها رو، چقدر میتونیم اونها رو افراد توانمند و قوی بکنیم.
اتفاقا در همین زمینه گفتگو خواهیم داشت جلوتر، یک فرصت بگیریم و مجددا ادامه بدیم.
باز چی شده؟
ای پسر، خیشتن را از فراز آوردن مال غافل مدار و جهد کن، تا هرچه فراز آوری از نیکوترین روی بود، و چون فراز آوردی نگاه دار و به هر باطل از دست برمده، که نگاه داشتن سخت تر از فراز آوردن است.
مامان مامان، من گلکمو شکستم که با بچه‌ها برم شهر بازی، دیگه حال نداشتم صبر کنم تا تابستون بیاد دوچرخم بخرم.
سرانه پس انداز تو کشور ما 10%، یعنی فقط 10% مردم عادت کردن که پس انداز کنن.
حالا همین یه بار اشکال نداره.
چهل ستون، ستونهای اقتصاد خانواده، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. چهل ستون.
در حال گفتگو هستیم پیرامون سواد مالی دانش آموزان با جناب آقای دکتر کمیل گودی و سرکار خانم تختی‌پور از مدارس استعدادهای درخشان. خانم تختی‌پور، خیلی از پژوهش‌ها نشون داده که تفکیک کردن دانش آموزان به گروه‌های مختلف، حالا مثلا فرض کنید ثروتمند و غیر ثروتمندان، سفید پوستان، سیاه پوستان، یا این منطقه و اون منطقه، نتایج معکوس و منفی داشته. حالا از اونجایی که برنامه قصد نداره سیاست‌های آموزشی رو به بوته نقد بذاره، من میخوام از این استعاره استفاده کنم و بگم الان همین هوش‌هایی که در موردش صحبت کردیم هم احتمالاً همینه. یعنی ما اگر بیایم اینا رو تفکیک کنیم، جدا کنیم، روی یکیش کار کنیم، روی یکیش کار نکنیم، چرخ زندگیمون درست نمیچرخه. همچنین شما یه پژوهشی مثل این که داشتید در حوزه ارتباط هوش مالی با هوش هیجانی و هوش معنوی، ممنون میشم کمی اینو برای ما باز بکنید، ارتباط بین اینا، آسیب هایی که ممکن است تفکیک اینها داشته باشیم به ویژه در مدارس.
خواهش میکنم. در مورد سخن اولتون که توی مدارس استعدادهای درخشان به این شکل الان هستش، حالا به قول فرمایش شما ما کاری به سیاست های این نظام نداریم، نظام آموزشی، ولی هرچند که خیلی اختلاف نظر هست توی این قضیه و بارها و بارها مطرح شده که میخوان مدارس رو همسانسازی کنن و بردارن، ولی تجربه نشون میده که واقعا بچه هایی که استعداد بالایی دارن اگر قرار باشه هم سطح بچه های دیگه آموزش ببینن، خیلی هرز میرن و خیلی اذیت میشن به خاطر اینکه همش باید درجا بزنن تا بقیه برسن به اینا. و از این جهت من واقعا موافقم با اینکه بچه‌ها از این لحاظ گلچین بشن و باهاشون آموزش ویژه داشته باشند مسئولین هم، که بچه‌ها بتونن بهتر هدایت بشن و به هدف برسن، مثل فرض کنید حوزه ورزش که شما میبینید توی حالا تیم ملی میرن بچه ها، هر کدوم توی جهتی سوق داده میشن که خوب باهاشون کار بشه و ویژه باهاشون کار بشه. در مورد پژوهشی که من انجام دادم، من اومدم رابطه هوش مالی، هوش هیجانی و هوش معنوی رو با امیدواری بررسی کردم، با توجه به اینکه بحث امیدواری بحث بسیار مهمی هستش، خصوصا در حال حاضر، خصوصا در کشور ما که مردم فوق‌العاده ناامید هستند به خاطر بحث مشکلات و مسائل اقتصادی. جالبه که دانش آموز پایه هفتم بخواد از الان کشوری که میخواد بهش مهاجرت بکنه رو انتخاب بکنه و حتی در کنارش مثلا داره زبان فرانسه رو یاد میگیره، زبان آلمانی رو یاد میگیره، یا داره زبان کره‌ای یاد میگیره، به خاطر اینکه میگه من اینجا توی این کشور به هیچ جا نمیرسم. اینو یه دانش آموز استعدادهای درخشان داره میگه که نه از آموزش در واقع اغنا میشه، نه احساس میکنه جامعه میتونه پاسخگو باشه، و این ناامیدی داره با بچه‌ها بزرگ میشه و همینطور که بچه ها دارن بزرگتر میشن ناامیدتر میشن. من توی مقطع متوسطه دوم، من 23 سال توی مدرسه نمونه بودم، به همین شکل بوده. متاسفانه ما بحث امید رو داریم از دست میدیم. خب خیلی وحشتناکه کشوری که یه زمانی به عنوان یه کشور جوان همیشه مطرح بوده، بخواد قشر نوجوان و جوان ما انقدر ناامید باشن نسبت به شرایط آیندهشون در کشور. در ارتباط با این سه تا هوش و امیدواری، پژوهش‌های زیادی انجام شد و مطالعات گسترده‌ای صورت گرفت. مسئله این هستش که هوش هیجانی و هوش معنوی با همدیگه، همونطور که قبلا هم خدمتتون گفتم، ارتباط خیلی تنگ و تنگی دارن. اصلا نمیتونیم بگیم بیایم توی این فرد هوش معنویشو بکشیم بذاریم کنار، هوش هیجانیشو ارتقا بدیم، به خاطر اینکه ارتقا پیدا نمی‌کنه. برای ارتقا دادن هوش هیجانی باید هوش معنویش ارتقا داده بشه، و برعکس برای هوش معنوی هم به همین شکل هستش. کسی که دوست داره هوش معنویش رو ارتقا بده، اگر نتونه هیجانات خودش رو کنترل بکنه، اگر توی بحث روابط بین فردی نتونه آدم موفقی باشه، قطعاً به مشکل می‌خوره و نمی‌تونه توی اون هوش معنوی که دوست داره اون رو تو خودش افزایش بده، نمیتونه رشد خیلی خوبی رو داشته باشه. و جالبه که هوش مالی به این دوتا هوش خیلی وابسته است. یعنی برای افزایش هوش مالی باید هم هوش هیجانی افزایش داده بشه و هم هوش معنوی ارتقا داده بشه، و اگر یکی از اینها رو ما از حیطه هوش مالی حذف بکنیم، باز دوباره دچار مشکل میشن. یعنی ما داریم توی بحث هوش مالی، فرد ممکنه آدمی باشه که فکر اقتصادی خیلی خوبی داره، سرمایه خیلی خوبی رو به هم زده، ولی به خاطر ضعفش توی هوش معنوی، حتی ممکنه به خاطر کسب پول بیشتر افراد خانوادهش یا دوستانش رو یا به کسی آسیب رسونده باشه یا حتی کشته باشه. یا تو بحث هوش هیجانی، ما داریم در مورد هوش مالی صحبت میکنیم، اگر نتونه هیجاناتش رو کنترل بکنه توی هوش مالی دوباره دچار شتاب زدگی میشه و نمیتونه تصمیم گیری درستی داشته باشه. ما اینو در حال حاضر فراوان داریم توی جامعهمون میبینیم. عملکردهای مردم رو توی بحث گرون شدن دلار یا توی بحث گرون شدن طلا یا بورس اوراق بهادار میبینیم که مردم چقدر شتاب زده عمل میکنن و بعد پشیمون میشن و بعد متاسفانه توی اخبار میشنویم مثلا این تعداد نفر سکته کردن. چرا؟ به خاطر اینکه نتونستن به موقع تصمیم درست بگیرن، هیجاناتشون رو نتونستن خوب مدیریت بکنن و بعد دچار شتاب زدگی شدن و تمام سرمایهشون رو از دست دادن. و این نتیجه چی میشه؟ نتیجهش همون ناامیدی میشه که افراد احساس میکنه دیگه همه چیش از دستش رفته دیگه. یعنی به عنوان یه فرد ناامید اصلا دیگه انگیزه برای زندگی نداره و حتی توی آمار میگفتن تعدادی هم خودکشی کردن. این رابطه سه تا هوش ها رو با امیدواری واقعا نمیتونیم نادیده بگیریم.
خیلی جالبه، یعنی پژوهش خوب نشون میده که یک، نمیشه این هوش ها رو تفکیک کرد، و حالا به ویژه میخوام تاکید بکنم که حالا سرکار خانم تختیپور هم سالها تجربه مدارس استعدادهای درخشان رو دارن، که حتی اون استعداد درخشانی که آیکیو خیلی بالایی داره نیازمند این سه هوش دیگه هم هست: هوش معنوی، هوش هیجانی و هوش مالی. چه برسه این که نیاز برای همه مردم در واقع همه دانش آموزان، یعنی ما میخوایم یک مردم دیگه ای رو داشته باشیم. میگیم الان مردم دارن بد عمل میکنن، مثلا توی این مقطعی که ما الان هستیم هیجانی عمل میکنن یا ناامید میشن. خب فردای جامعه ما همین دانش آموزانمون هستن، نمیدونم حالا 11 میلیون تا 14 میلیون دانش آموز وجود داره. خب این آینده جامعه ماست، ما میتونیم همین الان آیندهمون رو ببینیم. وقتی ایشون میگن که مثلا ناامیدی موج میزنه، خب این خیلی دردناکه، این در واقع آیندهمون رو الان داریم امروز تو مدارسمون میبینیم. حالا چی کار باید بکنیم؟ قطعا اینه که این هوش‌ها رو با هم هماهنگ با هم پرورش بدیم. ممکنه نظام آموزشی ما بگی که من فقط مأموریتم آیکیوه، مأموریت من مثلا هوش هیجانی نیست، من چرا باید هوش عاطفی رو پرورش بدم؟ ما میگیم در واقع این تعبیر من باید باشه اگر بپذیرن که شما متولی تربیت هستی نه متولی آموزش. تربیت یعنی همه جانبه بودن. بنابراین همجوری که پژوهشی که فرمودن نشون داده، حتی اگر میخوای هوش مالی رو افزایش بدی، باید هوش هیجانی و هوش معنوی هم پرورش بدی. چون اتفاقا طرف که در اصطلاحمون میگه میبازه توی معامله‌ای، زندگی رو میبازه. خب این نباید اینجوری باشه. باید بگی من صرفا توی این معامله الان یه باخت دادم، نباید فکر کنه زندگی رو باخته. و از اون طرف برای به دست آوردن نباید کارهای غیر اخلاقی غیر قانونی بکنه، یعنی یه چارچوب ارزشی و باوری برای خودش داشته باشه. پس این توسعه هماهنگ افراد، یعنی نمیخوام بگم حالا تعداد ساعتش شاید مد نظرم نباشه دیگه، اهلش کسایی که تو مدارس دارن فعالیت میکنن تجربه آموزشی دارن، اونها باید بیان اینو پیاده بکنن در مدارس. اما نکته ای که من میخوام بگم این باید وجود داشته باشه. حالا میخواد مثل تجربه سایر کشورها درس مستقل باشه، میخواد در کنار سایر دروس باشه، یا اصلا فوق برنامه باشه. به هر حال اگر ما داریم بچه‌هامون رو تربیت میکنیم برای زندگی، نمیتونیم به آیکیو اونها بسنده بکنیم، حتی در حوزه استعدادهای درخشان، چه برسه دیگه برای دانش آموزانی که تو سراسر کشور هستن.
یعنی شاید بهتر باشه اینجوری بگم که ما اگر از استعدادهای درخشان داریم اسمی بریم، به این معنی نیست که بگیم استعداد درخشان الان نقصی داره، ضعفی داره و میخوایم نقد کنیم. قطعا نقدی هم بهش وارد هست. بگیم اگر اینها استعدادهای درخشان ما هستن و نتونستن تدبیر کنن امور مالیشون رو، پس ببین دیگه بقیه نظام آموزشی هم این نقص رو قطعا به مراتب پررنگ‌تر داره. و من حتی میخوام بالاتر برم، لزوما یک استاد دانشگاه رشته اقتصاد هم شاید تو زندگی شخصیش تدبیر مالی درستی نداشته باشه. حالا دیگه به دانش آموزان بماند.
بله اینم میتونه باشه، چون اصلا سواد مالی در واقع یک مهارت عمومیه، مثل اینکه بگیم مثل مهارت ارتباط مؤثر میمونه. رشته روانشناسی رشته تخصصی دانشگاهی، ولی مهارت ارتباط مؤثر یه مهارت عمومیه، البته یه علمه. و مهارت ارتباط مؤثر داره از رشته روانشناسی هم استفاده میکنه و بهره میبره، ولی واقعا یه موضوع عمومیه. همچنان هم هست رشته اقتصاد یا مدیریت مالی، اونا رشته های دانشگاهی هم. ولی به این معنا نیست که کسی که اون رشته رو خون مثلا سواد مالی هم افزایش پیدا میکنه، یا کسی که سواد مالی افزایش پیدا بکنه پس تو رشته اقتصاد و مدیریت و نمیدونم مدیریت مالی خیلی قویه. واقعا یه مهارت عمومیه و اونجوری که فرمودن یه مهارت در هم پیچیده با سایر حوزه‌های دیگه.
بله، یکی از روانشناسا من تو یکی از کتابایی که میخوندم نوشته بودن که ممکنه ما یه فردی رو میبینیم که بهره هوشیش 130 هستش، میگیم این خوبی فوق العاده فرد باهوشی هستش، آیکیوش خیلی بالایه، ولی ممکنه در زمینه‌های دیگر هوش از جمله هوش هیجانی، از جمله فرض کنید هوش میان فردی یا هوش معنوی یا هوش مالی، ممکنه در سطح یه آدم کاملا نادان باشه. یعنی این خیلی بده که ما فکر میکنیم معیار باهوش بودن افراد صرفا بهره هوشیشونه. این که ما بتونیم همه رو ارتقا بدیم، حالا اون ذاتیه، بقیه رو هم ارتقا بدیم و شخص یه فردی بشه که از همه جهت یه فرد توانمند باشه. ما خیلی داریم متاسفانه دانش آموزانی که از نظر علمی خیلی بالا هستن، سطحشون خیلی بالاست، ولی از نظر روابط میان فردی فوق العاده ضعیفن. یعنی اصلا ارتباط گرفتن براش سخته، یا ممکنه حالا به خاطر تکبر خاصی که داره یا به دلایل مختلف نمیتونه با دیگران ارتباط بگیره. خب این هوش هیجانیش پرورش پیدا نکرده، هوش میان فردیش پرورش پیدا نکرده، و واقعا لازمه که یه فکری بکنیم. من امروز سر کلاس بودم، دانش آموزانم فردا امتحان ماهانه مهر ماه دارن، بعد برای یه امتحان مهر ماه که اصلا واقعا توی این فضای مجازی و توی این شرایط خاص من فکر نمی کنم خیلی نمرش اهمیت آنچنانی داشته باشه، بعد بهشون گفتم بچه ها سوالاتون چهار گزینه ای هستش، 10 تا سواله. بچه ها گفتن چقدر وقت دادین؟ گفتم 7 دقیقه. شما نمیدونین شاید نزدیک 10 دقیقه این بچه ها توی فضای مجازی بالا پایین میپریدن که تو رو خدا وقتش رو زیاد کنید، ما وقت کم میاریم. گفتم بچه ها واقعا این همه استراب برای چیه؟ من مطمئنم شما تو 3 دقیقه اول پاسخ میدین. و هی تونستم با صحبت کردن باهاشون متقاعدشون کنم که آخر کلاس راضی شدن به اینکه 7 دقیقه براشون زیادم هست. میخوام اینو خدمتتون بگم که دانش آموز کلاس هفتم بابت یه مسئله خیلی پیش پا افتاده انقدر دچار التهاب شده بود که حساب نداشت. حالا این بعدن قراره توی جامعه قرار بگیره، قراره با مسائل مختلف مواجه بشه، قراره با مردم این کشور ارتباط داشته باشه و اون موقع چجوری میخواد این هیجاناتش رو مدیریت بکنه.
ضمن این که حالا یه پیام‌هایی هم تو فضای مجازی میاد که بعضن بخشی از حقیقت هم توش هست. مثلا میگه که من به پسرم وقتی نمره بالای 17 میگیره بهش میگم تو اسراف کردی چون به سایر حوزه‌های زندگیت نرسیدی. یعنی اگه همش 20 باشه بهش میگم که این چه وضعشه، همش رفتی درس خوندی. و اتفاقا میگن درس خوندن منجر به یه شغل خوب میشه نه یه زندگی خوب.
بله.
اونم شغلی مثل کارمندی. یعنی میگیم این آدم اگه توی حوزه کاملا متخصص بشه، بنابراین حالا کتابایی هم حالا توی کشور منتشر شده، این میره صرفا یه کارمند خوب میشه. و اتفاقا کارآفرینان کسایی هستن که یا از دانشگاه اخراج شدن یا تو مدرسه درس نخوندن، یعنی هی رفتن اشتباه کردن، از نمونه هایی که حالا پخش شده مثل ادیسون تا یه کسایی مثل بیل گیتس یا مثلا استیو جابز. میگه اگه میخوای کارآفرین بشی اتفاقا اون آی کیو انگار زیاد مطرح نیست. و یه کتابی منتشر شده بود که چگونه دانش آموزان باهوش برای دانش آموزان متوسط کار میکنن. یعنی میبینی آخر سر اون دانش آموز متوسطه اتفاقا هوش مالی بهتری داشته، روابط موثری تونسته ایجاد بکنه و در نتیجه تو اون پازل اون فرد متوسط یه آدم باهوش تازه فقط اومده نقش آفرینی کرده، در واقع برای اون کار کرده. یه اصطلاحی هست باز میگن که ما باید آدمهای باهوشتر از خودمون رو استخدام کنیم و اجازه بدیم اونها با هم کار بکنن و در نتیجه ثروت بیشتری برام میارن. پس میبینیم که این شیوه اتفاقا در آینده زندگی هم ممکنه جوابگو نباشه. پس یک نگاه کلان اگر به آینده جامعه خودمون بکنیم و آینده دانش آموزانمون به عنوان افرادی که باید در همه ابعاد وجودیشون رشد یافته باشن، باید این هوشا و به ویژه با توجه به موضوعی که ما داریم پیگیری میکنیم هوش مالی، باید آموزش ببینن و در واقع تو این حوزه ارتقا پیدا کنن.
در لابلای صحبتاتون اشاره کردید به نظامهای آموزشی کشورهای دیگه و اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مواد درسیشون وارد کردن بحث سواد مالی رو. در این زمینه میخوام در انتهای برنامه صحبت بکنیم، اما اجازه میخوام که یک فرصت بگیرم و برگردیم.
40 ستون
فقر از یک در وارد خونه ما میشه، ایمان از در دیگه خارج میشه.
40 ستون ستونهای اقتصاد خانواده.
یا من میخوام که همه خواسته های بچه‌ام رو برآورده بکنم، چیزی تو دل بچه‌ام نمونه. مثل باورای این مدلی خانواده‌ها ممکنه داشته باشن.
هر هفته چهارشنبه ساعت 10 از رادیو گفتگو.
خیلی وقتا مشکلات معیشتی مخصوصا در شرایط اقتصادی فعلی باعث کار کردن اجباری بچه‌ها میشه.
پیام 30,000
این میزان توجه به پول آیا تعارض نداره با فرهنگ من، با چیزایی که حتی توی دینمون توصیه شده؟
ما نمیگیم این سواد مالی اصل زندگیه، بلکه میگیم به میزانی باید بهش بپردازیم که بتونه خدمت مناسبی به سایر حوزه‌های زندگیمون داشته باشه.
ستون.
همچنان شنونده 40 ستون هستید. به شماره پیامک 301035 پیام بدید و بگید که چقدر مهمه که سواد مالی به درس‌های مدارس اضافه بشه و برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو.ir هم پاسخگوی شما هستند. فراموش نکنید اپلیکیشن ایران صدا رو هم نصب کنید تا بتونید به تمام برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. سرکار خانم تختی‌پور، در حوزه ارتباط هوش مالی، هوش هیجانی و هوش معنوی با شاخص امیدواری که صحبت کردید در پژوهشی انجام شده، نکات پایانی رو اگر بفرمایید و بعد به تجربه جهانی بپردازید.
خواهش میکنم. من ابتدا یه تعریف کوچیک از امید داشته باشم که اسنایدر در مورد امید گفتن که امید در واقع اون چیزی هستش که یک شخص بتونه دارای دو تفکر باشه، یکی تفکر گذرگاه یا مسیر و دیگری تفکر کارگزار یا عامل، که این تفکر گذرگاه توان ایجاد راه‌های مختلف هستش برای رسیدن به هدف. پس این میشه یه شاخصه امیدواری. و دومی که تفکر کارگزار یا عامل هستش، انگیزه داشتن برای رسیدن به هدف. این بحث خود امید که مسئله بسیار مهمی هست.
هر دو تا رو به بیان ساده تر دوباره میگیم.
به بیان ساده تر یعنی این که ما چجوری بتونیم امید رو تعریف بکنیم، میگیم که این که شخص بتونه، یعنی این توانایی رو داشته باشه برای رسیدن به هدفش صرفا یه مسیر رو انتخاب نکنه. اگر این مسیر رو رفتید به هدفش نمیرسه، توانایی اینو داشته باشه برگرده مسیرهای دیگر رو انتخاب بکنه. و دوم این که انگیزه داشته باشه برای رسیدن به هدف. اگر شخص انگیزه نداشته باشه، محال یک قدم برداره. این مسئله بسیار مهمی هستش. حالا در ارتباط با سه تا هوشی که خدمتتون عرض کردم و پژوهشی که انجام شد، مشخص شد که هوش هیجانی 17%، هوش معنوی 33% و هوش مالی 20% بر امیدواری تاثیر مستقیم دارن و میتونن امیدواری رو پیش بینی کنن. بنابراین افراد با داشتن توانایی سه هوش معنوی، هیجانی و مالی میتونند با هیجانات مناسب و رفع استرس و توکل به خدا و داشتن حس معنوی در درک معنای زندگی همراه با مدیریت و دانش مسائل مالی با آرامش بتونن بحرانها رو مدیریت بکنن، تمرکز کنن روشون و امیدواری خودشون رو افزایش بدن.
خیلی هم عالی. ما صحبت کردیم در رابطه با همین درس‌های مدرسه که در بعضی از کشورها هست. اول ببینیم در ایران آیا اقدامی انجام شده؟ آقای دکتر، شما اطلاعی دارین درسی به طور فوق برنامه یا حالا به صورت رسمی تر وارد شده باشه؟
تجربه هایی توی مدارس بوده. قبلش اجازه بدیم من ویژگی امید رو یه تاکیدم روش بکنم. ما تو آموزش‌های سواد مالی که داریم این جوابو خیلی میشنوی، ای بابا، آی دکتر، مثلا دلت خوشه، مثلا اومدی میگی پس انداز کن، مثلا حالا سرمایه گذاری بکن، یه موج میاد مثلا ما رو میبره. این یعنی ناامیدی. و امیدی مؤلفه خیلی جدیه تو آموزش سواد مالی، به ویژه برای دانش آموزان. میخوام تاکید رو این امیدواری داشته باشم که اگر از دستش بدیم خیلی چیزا رو از دست خواهیم داد.
اصلا دیگه انگیزه ای نداریم که هوش های دیگر رو بالا ببریم.
بله. اما توی ایران چه اتفاقی افتاده؟ توی مجموعه در واقع مطالعه‌ای که ما داشتیم از مدارس ایران تو حوزه اقتصاد، با توجه به تأکیداتی که رهبر انقلاب داشتن، یه سری از مدارس وارد شدن و به ویژه تو حوزه کارآفرینی، یعنی تلاش کردن دانش آموزا رو درگیر کار بکنن، بگن بیا یه مثلا بازارچه‌ای باشه، یه همچین تدابیری تو مدارس وجود داشته. اما شما میدونید واقعا کارآفرینی یکی از بخش‌های یک ششم سواد مالیه. بنابراین میتونم بگم وجود داشته و میتونم بگم وجود نداشته. این تازه تو فوق برنامه بوده، یعنی یک واژه مثل کارآفرینی یا تربیت اقتصادی تو مدارس ما بوده، سعی کردن به بچه‌ها کارو یاد بدن، فروش رو یاد بدن، خرید رو یاد بدن. اما این سواد مالی نیست، یه بخش کوچکی از کاریابی و درآمده،
یکی از سبک‌های شغلیه.
بله دقیقاً. حالا اگه بگیم سواد مالی، به طور قاطع میتونیم بگیم نه تو فوق برنامه داریم، نه تو برنامه داریم، نه اجباریه، نه اختیاریه، نه جزء مواد دروسه، نه خودش به عنوان یک درسی داره در واقع ارائه میشه. و این خب یه نقص جدی برای نظام آموزشی ماست، همچنان که هوش هیجانی هم این واقعیت در موردش وجود داره. و مثلا ممکنه فوق برنامه‌ای مثلا من شنیدم مثل مهارت مدیریت خشم یا مهارت‌های ارتباطی، اونم تو فوق برنامه‌ها وجود داره و باید بدونیم که نظام آموزشی کشور ما و البته بسیاری از کشورها موضوع محوره نه مهارت محور، یعنی میاد موضوعات فیزیک، شیمی، ریاضی، حسابان، نمیدونم علوم اجتماعی، زیست موضوع آموزش میده و مهارت محور نیست بگیم حالا داره مهارت‌هایی رو یاد میده. و خیلی تغییر توی خود نظام آموزشی خیلی دشواره، همین الان دیگه طنز شده که این نظام آموزشی چقدر میخواد تغییر بکنه، شاید این امکان برای نظام آموزشی فراهم نباشه، یعنی نیازمند ثباته. اما دست کم میتونه این فرصت رو تو برنامه فوق برنامه یا انعطافی که به مدارس میده که اینو جزء برنامهشون قرار بدن فراهم بشه. تجربه‌ای تو ایران نیست ولی باید کار کرد. مجموعه هایی خب مؤسساتی دارن تولید محتوا میکنن، اون محتوا فرصت پیدا بکنه در مدارس به صورت فوق برنامه تدریس بشه، آموزش داده بشه، تجربه بشه، بازنگری بشه تا بعد بتونه راه خودشو برای ورود به یک واحد درسی و ورود تحت عنوان یه برنامه درسی باز بکنه.
و اتفاقا درست آموزه های سواد مالی به معنای تدبیر امور مالی تا سن بازنشستگی هم وجود داره و هر کدوم نکات خاص خودشون رو دارن، اما اسمش سواد مالی، یعنی باز انتظار میره تو مدرسه که سن سواد آموزی هست آموزش داده بشه.
واقعا باید فرهنگ سازی بشه. تا زمانی که فرهنگ سازی نشه نیاز سنجی نمیشه.
خانم تختی‌پور، حالا با توجه به اینکه زمان برنامه هم محدود هست، در کشورهای دیگه چطور این مسئله رو وارد مدارس کردن؟
در کشورهای دیگه من تو مصاحبه‌ای که داشتم در کشور انگلیس و آمریکا که حتی توی آمریکا در یکی از ایالت‌هاش 3000 معلم رو تربیت کردن که دانش آموزان رو آموزش سواد مالی بدن، و در استرالیا، هلند، ایتالیا، مالزی، روسیه، کانادا، ترکیه، سوئیس، رومانی، اتریش، اندونزی، آفریقای جنوبی که خیلی برای من جای تأمل داشت، برزیل و مکزیک به شکلهای مختلف اومدن برای در واقع بچه ها و دانش آموزا برنامه ریزی هایی رو داشتن برای آموزش سواد مالی و بهترینش همین و موفق ترینش جامپ استارت هستش دیگه که هر دو سال یک بار در واقع آپدیت میکنه، اطلاعات مردم رو آزمون میگیره.
ائتلاف جهانی جامپ استارت.
بله، بله.
برای آموزش سواد مالی.
بله، خیلی تونسته موفق عمل بکنه و بیش از 110 تا کشور و 250 تا سازمان در شبکه بین المللی آموزش سواد مالی شرکت دارن.
من حتی میخوندم که ترکیه با کمک بانک جهانی،
بله،
تونسته 12 میلیون دانش آموز رو آموزش سواد، بله، مالی بده. یعنی یک رقم خیلی چشمگیر. و اینا هر کدوم از این دانش آموزا بزرگ میشن و هر کدوم صاحب کسب و کاری میشن، صاحب زندگی میشن و ببینید چه تفاوت و تمایزی ایجاد میکنه.
الان تنها کشوری که یه خوره حالا مثلا ما ذوق کنیم که حالا یه خوره مسلمون داره مالزی هستش دیگه، ترکیه هم یه تعدادی، ولی اصلا توی این کشورها ما یه کشور اسلامی نداریم. با توجه به اینکه این همه به بحث معاش و این همه به بحث در واقع تامین مخارج خانواده، این همه دین ما تاکید کرده اینکه واقعا کسی که معاش نداره معاد نداره، و متاسفانه ما چقدر درگیر این مسئله هستیم توی جامعه.
آقای دکتر، استراتژی هایی که تدوین میشه در سطح کلان، یعنی تعیین میکنن که مثلا فلان نهاد، فرض کنید که وزارت اقتصاد، متولی امر آموزش بشه، بعد به این طریق این سازمان ها همراهی کنن بودجه از اینجا، این به چه شکل داره انجام شه در کشورهایی که ما میتونیم خودمون رو لااقل کمی با اونا مقایسه کنیم؟
بله، ببینید حدود 60 تا کشور تو دنیا استراتژی آموزش سواد مالی دارن، ولی نکته مهمش اینه که این از کجا شروع شده که یه دفعه یه دولت تصمیم میگیره همه این کارها رو جمع بکنه در یک استراتژی واحد کنار هم قرار بده، هماهنگ بکنه و یک اقدام ملی بکنه. نکتهش اینه که گاهی یک شخص توی بخش خصوصی کارو شروع کرده، حتی بله، توی کشورهایی که الان استراتژی دارن، یعنی یه شخصی اومده گفته این نیاز ضروریه، اومده تو بخش خصوصی شروع کرد. گاهی اوقات تو مثلا وزارت اقتصادشون یه نفر گفته این چه موضوع جذابیه، شروع کرده تو وزارت اقتصاد، رفته هماهنگ کرده با وزارت آموزش و پرورش، با مثلا سازمان اوراق بهادارشون یه کمیسیونی شکل دادن و مثلا یه اقدام ملی کردن. همون جوری که فرمودن یه فرهنگ سازی میخواد، یعنی این برنامه هم دنبال همین ترویجشه. یعنی ما الان اینجا آموزش سواد مالی ندادیم، داریم هی ترویجش میکنیم تو این 40 برنامه‌ای که در 40 ستون داریم. هی میگیم مهمه، از زوایای گوناگون بهش نگاه میکنیم، میگیم خب حالا مذهب چه نگاهی به این داره، جامعه شناس، روانشناس یا ورزشکاران، هنرمندان، دانش آموزان. تو این برنامه داریم به همه این جوانبش داریم نگاه میکنیم که این کار ترویجی انجام بشه. و در نهایت تو کشورهای دنیا یه موقع شده یک واحد مثلا وابسته به مجلسشون اومده استراتژی سواد مالی طراحی کرده. گاهی شده نه، یک جمعی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی ما، مثلا چند وزیر و چند وزارتخونه یه هیئتی تشکیل دادن، گفتن این کمیته آموزش سواد مالی اونا تدوین کردن. یعنی رویکردهای مختلفی به این آموزش وجود داره، ولی تا زمانی که به اون اقدام ملی برسه باید این اقدامات خرد و جدی گرفت. یعنی هم فرهنگ سازی کرد، هم تجربه های کوچک قابل اعتنا داشت و در نتیجه برای سیاستگذارم توجیه پذیر میشه که حالا وارد عمل بشه، حالا چه به صورت یک شورای راهبری، چه به صورت یه واحدی مثلا متولیش صرفا بشه وزارت اقتصاد یا وزارت آموزش و پرورش. به هر حال میگم باید این آغاز بشه، از همین ترویج شروع میشه و بعد اقدامات گام به گام و تجربه های عملی کوچک.
بله، ممنونم از شما.
و من فکر میکنم بهترین متولی واقعا میتونه آموزش پرورش باشه که از اون کودکی بچه ها رو با این فرهنگ آشنا بکنه و بزرگشون بکنه.
امیدواریم که شروع
بکنه. خیلی ممنونم. به پایان برنامه 40 ستون رسیدیم. در این قسمت گفتگو کردیم درباره سواد مالی دانش آموزان. ممنونم از شما جناب آقای دکتر گودی. ممنونم از شما سرکار خانم تختی‌پور. این برنامه توسط گروه اقتصاد رادیو گفتگو با حمایت علمی آکادمی هوش مالی تهیه شده. شما هم فراموش نکنید به شماره پیامک 30135 پیام بفرستید و بگید که چقدر ضرورت ورود سواد مالی به درس‌های مدرسه رو احساس می‌کنید و برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. بنده هادی نجف به اتفاق سایر همکارانم، تهیه کننده خانم آقازاده، صدا بردار خانم آقای پور و هماهنگی خانم محسن زاده، از شما شنونده‌های عزیز 40 ستون خدافظی می‌کنیم.